بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين نهج البلاغه خطبه چهارم بسم الله الرحمن الرحیم بنه تدیتم فرولما امیر المومنین علیه السلام می فرماید به وسیله ما شما هدایت شدید در تاریکی ها ما شما را از ظلمات و تاریکی شرک و کفر به نور توحید هدایت کردیم. ما خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی قدر این نعمت رو بدانید، قدر نعمت پیامبر و خاندانش را که شما را از اون ظلمات و تاریکی ها به نور هدایت راهنمایی کردند. و تسنمتم ذروت العلیا و شما به درجات عزت قدرت بار یافتید، بالا رفتید. شما ملت و امتی جاهل، عقب افتاده، فقیر، محروم، به برکت اسلام و قرآن در جهان گل کردید، عزت و قدرت پیدا کردید. و تسنمتم ذروت العلیا، ذروه قله کوه رو میگن، علیا هم از عالی بالا، و علیا هم افعل تفضیله، یعنی بالاترین قله های عزت و عظمت و قدرت را شما طی کردید و بالا رفتید. و بنا افجرتم عن السرار و صبح روشن شما به وسیله ما دمید، سرار یعنی تاریکی، به برکت ما، به وسیله ما فجر شما از تاریکی شب طلوع کرد. وقر سمعون لم یفقه الواعیه. بعد عجیب است، وقر الوقر، وقر به معنی سنگینی. تو قرآن هم وقر به کار رفته هم وقر. در اول سوره زاریات میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم و زاریات ضربا فالجاریات یسرا فالحاملات وقرا. اونجا وقره، وقر به باری میگن که رو پشت یا در شکم حمل بشود. یعنی هر حیوان مادهی که باردار است به بچه و جنین و این جنین درشت می شود، بار سنگینی رو مادر در شکم حمل می کند. اگر کسی بار سنگینی رو هم رو دوشش حمل کند، اون رو هم میگن وقر. فالحاملات وقرا. اما سنگینی در گوش کلی رو میگن وقرا و فی آذانهم وقرا. در گوششون یه چیز سنگینی هست که جلو صدا رو گرفته است، صدا به پرده سماخ گوششون نمیخورد، نمیشنوند، کرن نمیشنوند. پس هم وقر در قرآن هست و هم وقر. وقر بار سنگینی که رو دوش یا در شکم حمل شود و وقر سنگینی در گوش. حالا اینجا وقره مجهولشه. وقره وقت این در گوشه، وقره سم و اون یعنی گوشش سنگین شده، کر شده. کی لم یفقه الواعیه، اون کسی که صدای محیبی را نمی شنود، صدای طبل را نمی شنود، صدای قرش آسمان را نمی شنود، اون وقت صدای معمولی را می شنود. وقتی صدای بلندی را نشنود، صدای معمولی را می شنود. و غیر از همه اون، یعنی سنگین شده، کر شده گوشی که لم یفقه الواعیه، صدای بزرگ و مهیب را نمی شنود. این اشاره است به اینایی که گوششون به موعظه بده کار نیست. اون وقت کسی که با آیات قرآن، با کلام خدا بیدار نشده، موعظه های خدا در او اثر نکرده، این سخن افراد معمولی رو میشنود، درش تأثیر داره. در یه جای دیگر نهی البلاغه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد کسی که با موعظه‌های خدا، با پند و اندرزهای خدا در قرآن هدایت نشده، به نصیحت من گوش میدهد، و غیر سم اون من لم یفقه الواعیه. فقه هم به معنای فهم و درکه، یعنی کسی که نصایح بلند را نفهمیده و درک نکرده، نصایح معمولی چه تأثیری در او دارد. یه داستانی را اسمعی نقل می کند، می گوید که من از مسجد جامع بصره اومدم بیرون، تو بصره از مسجد جامع اومدم بیرون، یه اعرابی یعنی عرب معمولی، ساده، بی سواد، آدم عادی، دست نخونده، رسید به من، گفت از کجا میایی؟ گفتم از اون جایی که سخن خدا را میخوانند، یعنی مسجد قرآن میخونند. گفت از سخن خدا چیزی میدانی؟ گفتم بله. گفت برا من یه مقداری بخوان. من سوره زاریات فکر میکنم، بله سوره زاریات رو، میگه من براش خوندم تا رسیدیم به این آیه که و فسماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما تو آسمانه، پیش خداست، از خدا رزق شما میرسد، رزق و اینجا دنبالش نگردید، رزق از بالا میاد، خدا رزق شما در آسمان خدا میفرستد. میگه گفت مرا بس. یه شتر داشت، شترش رو نهر کرد، ذبح کرد، کشت و گوشتش رو بین مردم تقسیم کرد. بعد میگه که من رفتم حج، چند ماهی بعد رفتم حج، داشتم دور خانه خدا طواف میکردم، اون اعرابی را دیدم، اما تغییر کرده بود، رنگ پریده شده بود، لاغر شده بود، نحیف شده بود و با حال زاری داشت طواف میکرد. مرا دید، شناخت، گفت که ادامه اون سوره را برای من بخوان. میگوید که من ادامه اون سوره رو براش خوندم تا اینکه خدا به خودش قسم میخورد، فرمود فورب به سماء و الارض، قسم به پروردگار آسمان ها و زمین، انه لحق، این قرآن حقه، کلام خدا حقه، اسلام حقه، پیغمبر حقه. میگه که این اعرابی وقتی این آیه رو شنید گفت که خدا تو قرآن خیلی قسم خورده، اما به مخلوقاتش قسم خورده و شمس و دوهاها، به خورشید و نور خورشید قسم خورده و القمر اذا طلاها، به ماه و ستارگان و نجم اذا هوا قسم خورده و لیل و نهار، به شب و روز قسم خورده، اما اینجا به خودش قسم خورده. الجوه، یعنی خدا را مجبور کردن که از خودش مایه بگذارد و به خودش قسم بخورد. الجوه، یعنی خدا را مجبور کردن که به ورب به سماء و الارض، به رب به آسمان ها و زمین، به خودش قسم بخوره. سه مرتبه این را گفت و نعره ای کشید و جانش برآمد. من یه تحلیلی دارم روی این داستان و اون تحلیل اینه که در سوره حشر خدا می‌فرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگه این قرآن رو ما بر کوه نازل می‌کردیم، کوه تکه پاره می‌شد، متلاشی می‌شد، از خشیت خدا فرو می‌ریخت، کوه با اون عظمت متلاشی می‌شد. آدمای فهیم متلاشی میشن از این قرآن، اونقدر با عظمته. من نمیفهمم که تکون نمیخورم، تأثیری در من نمیذاره، اما اونایی که میفهمن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این چه کلامی است؟ کلام خداست. اون وقت اسمعی میگه این اعرابی با شنیدن این آیه سه مرتبه گفت و نعره کشید و جانش برآمد. امیرالمومنین علیه السلام اینجا میفرماد وقر سمع آن لم یفقه الواعیه، کر است، کر شده گوشی که ندای بلند رو نمیشنود. کلام خدا و قرآن در او تأثیر نمیگذارد، کره. این دیگه سخن بنی بشر در او تأثیر نمیگذارد. و کیفه یرا این نبعه من اصمت و شیحه. و توضیح میداد امیرالمومنین علیه السلام میفرماد چگونه مراعات میکند، تأثیر میگذارد خبر و سخن کسی که صیحه گوشش رو کر کرده، صدای بلند گوشش رو کر کرده. این دیگه سخن معمولی در اون تأثیری چگونه تأثیر بگذارد؟ این کر شده، اون صدای بلند. این یعنی چی؟ ابو سفیان، ما سادش کنیم، ابو سفیان گفتن نظرت راجع به محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیست؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفت والله محمد راست میگوید. گفتن پس تو قبول داری؟ گفت که مزیر بار بنی هاشم داری؟ ابدا، هرگز. خب بنا دارد نپذیرد. گفت آن که خوابه میتونم بیدارش کنم، اما اون که خودش زده به خواب نمیتونم بیدارش کنم. و کیفه یرا این نبعه من اصمت و سیحه، صدای محیب آسمان قررش گوششو کر کرده. این صدای نرم معمولی امثال ما درش تأثیر میگذارن. روبتا جنانون لم یفارق هن خفقان. اینجا امیرالمومنین علیه السلام به کسانی که گوش شنوا دارن دعا کرده، دعا کرده، رابطه دعاست. ربطنا علا قلبها. مادر موسی میترسید موسی رو چکار کند. ربطنا علا قلبها، ما دلش آرام کردیم، گفتیم که بگذارش تو صندوق، بسپارش تو دریا، به که برگردی به ما بسپاریش که تو از ما دوستتر میداریش. ما دلش رو آرام کردیم، دل مادر رو آرام کردیم، بسپارش دست ما، نگران نباش، تو صندوق بگذار، رهاش کن روی روده دیگ، آب ببره، ما میگیریمش. برادتنا و الیک، برو به تو برمیگردن. این ربطه، ربط یعنی لیربت علا قلوبه هم. در داستان جنگ بدره، تو جنگ احد هم هست، خداوند ملائکه رو فرستاد تا آرامش دل به مؤمنین بده. نگران نباشید، شما پیروزید، بایستید مقاوم باشید، شما پیروزید. و این 313 نفر تو جنگ بعد در مقابل 1050 نفر در از کفار قلبه کردن، پیروز شدن، 70 نفرشون کشتن، 70 تا اسیر گرفتن و 14 تا شهید بیشتر ندادن. این ربط قلب امیرالمومنین به مؤمنان این دعا رو میکنه، رو بهتر، یعنی دلشون آرام بشه، رو بهتر. جنان، جنانم قلبه، جنان یعنی چیزی که در پنهان در قفسه سینه پنهانه، قلب، دل، روح. رو بهتر، آرام باد قلبی که لم یفارق الخفقان، دلی که از ترس خدا خالی نیست، دلی که از ترس خدا خالی نیست، آرام باد. این اشاره به اون آیه قرآنه که در سوره بقره است، خدا میفرماید فلا تخشوهم وخشونی، فلا تخشوهم وخشونی، از کافر و از دشمنان نترسید، از من بترسید، از من بترسید، از هیچ کس نمیترسید، خدا ترس باشید، از هیچ کس نمیترسید. این امام که قسم خورد فرمود والله به عمرم یک بار نترسیده ام، از قول حاج آقا مصطفی شهید، شهیدی که موتور انقلاب رو روشن کرد و یه سال بعد انقلاب پیروز شد در نجف، از قول شهید حاج آقا مصطفی نقل کردن. امام راجع به حاج آقا مصطفی فرموده بودن که بعد از شهادتشون فرموده بودن مصطفی امید آینده بود، تعبیری که امام داشتن، مصطفی امید بود، امید آینده بود. از قول ایشون نقل کردن که آقا مصطفی گفتن یه روز صبح بعد نماز صبح دیدیم امام زار زار گریه میکنه، به مادر گفتم که اتفاقی افتاده است؟ آقا داره گریه میکنه، چی شده، چه خبر شده؟ آقای جون بلند داره گریه میکنه، اتفاقی افتاده؟ مادر گفت که نه، آقا هر وقت نماز شبش ترک بشه، خواب بمونه، نماز شب نخونه، صبح اینجوریست. یک هفته مراسم برای جناب مصطفی در نجف بود، امام گریه نکرد. آقای کوثری خدا رحمتش کنه روزه خوند، از قم اومد نجف، اومدن پیش آقای کوثری گفتن آقای کوثری امامو دریاب، یه هفته است امام گریه نکرده، امام دستیم امام دق کنه، یه کار بکنه امام گریه کنه. گوه آقای کوثری اومد از آقا مصطفی گفت یه چند جمله از خوبی های آقا مصطفی و اینا که شاید مثلا امام دلش بشکنه، مثلا گریه کنه اینا، و از داد آقا مصطفی به جان ما افتاد، ما ناراحت شدیم فلان نا، و امام رنگ نزد، گفت یه خدا شاهده، این تو این کتاب سرگذشت های ویژه امام از بزرگان نقل کردن اونتون، یه وقت آقای کوثری گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، تا گفت السلام علیک یا ابا عبدالله شونه های امام بنا کرد لازیده، هت هت بنا کرد گرد کرد و فرمایش امام رضا علیه السلام ما تحقق عینیش رو دیدیم که فرمود امکان با کیان فهم که للحسین علیه السلام خواهی گریه کنی برای امام حسین گریه کنی. روبتن جنانون لم یفارقهن خفقان، یعنی دلی که از خوف خدا خالی نیست، خشیت خدا توش هست، خوف خدا داره، روبتن این آرامش از جانب خدا به این دل داده شود. دعا میکنه امیرالمومنین، دلی که خوف خدا توش باشه، روبتن جنانون لم یفارقهن خفقان. ما زلتو انتظرو بکم عواقب القدر. حالا اینجا روی سخن با کیه؟ روی سخن با اهل بصره است. اهل بصره بعد از جنگ جمل، جنگ جمل میدونی که در بصره اتفاق افتاد، طلحه زبیر عایشه رو مکه پیدا کردن و باش بستن که بیان بصره بر علیه امیرالمومنین علیه السلام قیام کنن، جنگ آمد بزن. اومدن بصره و مردم بصره رو بسیج کردن، جمع کردن، فریب دادن و به عنوان خونخواهی عثمان علم جنگ رو برافراشتن. امیرالمومنین علیه السلام هم خب به ناچار درگیر این قضیه شد. جنگ تمام شد، عایشه رو هم امیرالمومنین با یه اسکورتی فرستادن مدینه به احترام پیغمبر، چون همسر پیغمبره، فرستادنش مدینه. اون وقت با اومدن تو بصره و تو مسجد جامع بصره برای مردم بصره سخنرانی کردن. اون وقت مورد خطابشون این مردم بصره است، فرمود ما زلتو انتظر بکن عواقب القدر، من انتظار چنین فریبی را از شما داشتم. حالا این فریب شما یا این که شما فریب دادید، یعنی این که با من پیمان بستید، عهد بستید، بعد پیمان شکستید و جنگ کردید، علم مخالفت برافراشتید، یا این که نه شما گول شیاطین رو خوردید، گول طلحه و زبیر و عایشه رو خوردید. من انتظاری چنین از شما مردم بصره داشتم. حالا چرا امیرالمومنین فرمود از شما مردم بصره من چنین انتظاری رو داشتم؟ بعدش توضیح میده. و مازلتو یعنی همیشه من نگران این عواقب قدر شما بودم، این فریب شما. و اتوسمکم به حلیت المغتری، و من آگاه بودم از این که شما فریب دنیا پرستان را خواهید خورد. حالا چه دنیا پرستان؟ این به کجا برمیگرده؟ دفاع از عثمان. عثمان کی بود؟ عثمان چیکار کرد؟ عثمان بیت المال رو صرف خواص کرد، جید و شکم خواص رو پر کرد تا جایی که خمس آفریقا را به حالا طلحه یا زبیر تهدید دارم، به یکی از این دوتا دارم، زبیر. امیرالمومنین علیه السلام اومد جلو این ویژه‌خواری رو گرفت، ویژه خاری، یعنی بیت المال رو به یه افراد خاصی بدن، شکم اونا رو پر کنن. این به اونجا برمیگرده، یعنی کیا از عثمان دفاع کردن، کیا عثمان رو علم کردن، پیران عثمان رو برافراشتن، اونایی که دستشون از بیت المال کوتاه شده بود. اون وقت مردم بدبخت بیچاره فریب خورده بصره رو گول زدن و فریب دادن، با چه عناوینی؟ با عنوان همسر پیغمبر عایشه. آقا این همسر پیغمبره، زن پیغمبره، خلیفه مظلوم کشته شده، باید دفاع کرد. شیاطین ببینید چگونه حیله‌گری میکنن، و همیشه اینجور هست. این قرآن و نهج البلاغه درس روز ماست، روز به روز مال بنی بشره، و بنی بشر تا روزگار روزگار همینجوره. یه عده مؤمن، یه عده کافر، یه عده منافق، حیله‌گر، توطئه‌گر، فساد کننده. ما زلتو انتظر و کم اوان قبل قدر و اتوسم و کم به هلیت المغترین، یعنی زیبا جلوه دادن دنیای فریب کردگان دنیا. حتی سترنی انکم جلباب و دین، این جمله هم دو جور معنا میشه. حتی سترنی، تا اینکه پرده حائل شد بین من و شما، جلباب دین، پرده دین. ساده بگم، معنای اولش این که شما چهره مسلمان داشتید، اشهد ان لا اله الا الله میگفتید، اشهد ان محمد رسول الله میگفتید، اللهم صل على محمد و آل محمد، تو مسجد نماز میخوندید، نماز جماعت میخوندید، نماز جمعه میخوندید، با نماز جمعه شرکت میکردید. اینا این چهره دین، این جلباب دین، این پوشش دین رو شما بر تن کرده بودید و این بین من و شما حجاب میشد که من پرده از رو اسرار پنهانی شما که خبر داشتم بر ندارم. مسلمونید، من مسلمونا رو متهم نکنم. این پرده دین بین من و شما حجاب شده بود، باید یه امتحانی پیش بیاد تا اینکه شما ماهیت خودتون رو کنید. یه امتحان پیش اومد، طلحه و زبیر و عایشه اومدن، اون چهره باطنی شما رو شد، ایمانتون صادقانه نبود، تو صراط مستقیم نبود، رنگ دین به خود گرفته بودید، ماهیتتون رو شد. دور علمی رفتید که دنیا بود، بحث پول و بیت المال و دنیا اینا بود، اون طرف رفتید، حقیقتتون رو شد. این یه معنای این جمله. معنای دیگرش این هست که شاید هر دو معنا منافاتی نداشته باشد. معنای دومش اینه که دین به من اجازه نمیداد که من ماهیت شما رو که میدونم رو کنم. من امام معصومم، من از دیگیات شما خبر دارم. ما روایات فراوانی داریم، قبلا هم من به مناسبت دیگری عرض کردم، حالا هم تکرار میکنم. این کتاب منتهی الامال رو مرحوم آشخباس قمی ساده نوشته است. این رو یه مرور بکنید تو این مسئله، زندگی 12 امام رو، همه امامان رو، همشون دارن. طرف می اومد مطلبی داشت میخواست سوال کنه، امام میفرمود سوالت اینه، جوابش هم اینه، تو کیسه هم اینقدر پول آوردی، اینقدرش مال فلانیه، اونقدرش مال فلانیه، این رو به اونا به اون برگردون، اون رو به فقرا بده، چه فلان. امام حسن عسکری علیه السلام تو اتاق اون طرفیه، حکیم خاتون میگه من دیدم که نرجس خاتون خوابه. آقا امام حسن عسکری علیه السلام فرموده بود سپیده نمیدم از مگر اینکه حجت خدا به دنیا میاد. گفتم از کی؟ گفته از نرجس. نرجس که حامله نیست. میگه من شک کردم، یا همین که تو دلم شک کردم، حالا من توی اتاق پیش نرجس خاتون بودم. امام حسن عسکری علیه السلام از تو اتاق صدا داده عمه شک نکن، این سپیده نمیدم تا اینکه حجت خدا به دنیا میاد. خب امام از نیت دل ما خبر داره. من یه وقتی عرض کردم، گفتم که خب وقتی امام صادق خبر داره، وقتی امام حسن عسکری علیه السلام خبر داره، وقتی بقیه امام خبر دارن، یک کسی اومد در خونه امام یه حرکت بدی انجام داد، بعد وقتی که وارد شد خدمت امام رسید، امام فرمود که در خونه چنین عمل زشتی انجام دادی، دیگه تکرار نشه، توبه کن. و امام زمان خبر نداره، یقیناً امام زمان از نیات ما خبر داره، دل ما خبر داره. به استناد همین روایاتی که عرض کردم تو مطالعات هست، امیرالمومنین می‌فرماد من میدونستم، من از دلای شما خبر داشتم که شما به خاطر دنیا فریب میخورید، میدونستم، اما دین به من اجازه نمیداد پرده دری کنم. کما اینکه فراوان اینا، کما اینکه تو قدیر خوب پیغمبر اکرم تو خطبه قدیریه فرمود من میدونم بین شما منافقینی هستن که اگر من بخوام یکی یک اونها رو به اسم به شما معرفی میکنم، میدانم و میتوانم، ولیکن کردم تو من کریمانه این کار رو نمی کنم، من بزرگوارم، بزرگواری میکنم، معرفی نمی کنم، به اسم مشخص نمی کنم. وقتی میخواستم تو راه شطور پیغمبر اکرم رو رم بدن و پیغمبر رو از کوه پرت بکنن و پیغمبر رو به شهادت برسانن، سر و روشون رو با چدیه بسته بودن تو شب که شناخته نشد، پیغمبر اکرم فرمود که تک تک دوم رو میشناسم، یا از سر راه هم برید کنار یا معرفیتون میکنم، میگم کی هستید، میخواید منو بکشید. خب امیرالمومنین علیه السلام اینجا میفرماد که من حتی سترمی انکم جلباب الدین، حجاب الدین مانع شد از این که من شما رو قبلا معرفی بکنم و بگم چه فریبی میخورید و چه آتشی روشن میکنید. و بستری بسترنی کن صدق نیه. باز این جمله عجیبه، این به ماها درس میده، این جمله به ماها درس میده. اون جمله قبل مال خود آقاست، مال خود امیرالمومنینه، اما این جمله به ما درس میده. میفرماد که منو بینا کرد نسبت به شما صدق نیت. صدق نیت یعنی صدق نیت داشته باش، تو هم مثل ائمه، مثل علی علیه السلام اسراری رو علم بهش پیدا خواهی کرد، خواهی فهمید، بهت خبر میدن. ما چنین مثلاق امام رو دیدیم، بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکایی اومدن پیش یکی از بستگان امام به امام گفتم که به اون فامیل امام گفتم برو با امام صحبت بکن بگو که خب حالا که دیگه شما انقلاب پیروز شده و مسلطید و همه چیز دست شماست و قدرت دست شما اومده و اینها، حالا بیاد یه خود با پابلیکان بسازید دیگه، حالا کنار بیاد یه خود اینقدر تحقیره نکنید اینا. وقت این فامیل امام اومد پیش امام و این همین حرفا رو زد از روی نگفت اونا آمریکایی به من گفتن، همطور گفت که خب حالا که بالاخره انقلاب پیروز شده و شما که قدرت دستتون هست و اینا، حالا مثلا یه خورده با آمریکا کنار بیاد اینا. امام سر بلند نکرد، هیچی جواب نداد به اون فامیلشون، هیچی جواب نداد. ولی فردا تو تلویزیون وقتی امام سخنرانی کرد فرمود هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. به اون فامیلش چیزی جواب نداد، اما اومد یه سخنرانی برای مردم کرد، اینجوری گفت چیزایی رو پشت بر. امیرالمومنین میفرماد که اونی که من رو آگاه کرد نسبت به دلای شما که شما مردم مصرف حریب میخورید، اون چی بود؟ اون حسن نیت بود، اون پاکی دل. دل من پاک، این دل که پاک بود خدا اون آگاهی ها رو به من داد. از مؤمن ها کیست، مؤمن زیرکه، مؤمن زیرکه. این زیرکی لازم معنیش بدجنسی نیست، این زیرکی یعنی این که خداوند به مؤمن یه هوشیاری خاصی میده که مسائل ظریفی رو درک میکنه، که عموم افراد این رو درک نمیکنن. الان ما از این نعمت برخوردار، این نعمت بزرگ رهبری، خدا حفظشون بکنه، واقعیت یه اسراری رو میدونن، میفهمن و درک میکنن که پدر جدشون هم. خب و بسرمی کن، یعنی منو بصیر کرد، بینا کرد نسبت به شما. چی؟ صدق النیت، نیت راست، یعنی با خدا رو راست بودن، با بندگان خدا رو راست بودن، صادق بودن در ایمان، در اطاعت ایمان صادق باش، صادق باش، خداوند اون زیرکی رو بهت میده. بعد میفرماید که اقمت لکم علی سنن الحق فی جواد المذله، من قیام کردم برای شما، برای نجات شما، من با شما مردم بحث جنگیدم، اما باید با چاقو این قده سرطانی رو در می آوردم. قیام کردم که مسیر حق را در جایی روشن کنم، شما که گمراه شدید روشنتون کنم. من یه نمونه کربلایی بگم. تو کربلا یه مرده سوار بر اسب، این تو رهوف سید ابن طاووسه، اومد برابر امام حسین علیه السلام گو یا حسین، داد داد گو یا حسین. حضرت با خونسردی فرمود که چیه؟ گو ابشر به نار، ابشر به نار یعنی میری جهنم، یا بیا با یزید بیعت کن یا میری جهنم، ابشر به نار، من بشارت میدم به تو به جهنم. امام حسین علیه السلام 30,000 نفر لشکر مقابلشان، لشکر عمرستان، به یکی از این 30,000 نفر نفرین نکرد، به عمر سعد، به ابن زیاد، به خود یزید، به لشکر، به اینا نفرین نکرد، اما به یکی نفرین کرد. من این رو خودم تحلیل دارم، چرا امام حسین به این یکی نفرین کرد؟ چرا به اونا نفرین نکرد؟ زعفر جنی تو مکه اومد خدمت امام حسین علیه السلام با لشکریانش، گفت آقا شما همینجا بمونید، اجازه بدید ما دشمنان شما رو کفر میکنیم. حضرت فرمود نیازی نیست. ملائکه از عرش تا زمین ملک بود، اومدن گفتن آقا اجازه بده ما شما رو مثلا نجات میدیم، اینا رو دشمناتون نابود میکنیم. امام حسین فرمود نیازی نیست. بعد فرمود که نحنا اقدر رو منکن، به زعفر جنی فرمود ما قدرتمون از شما بیشتره. من یه اشاره رو کنم، یه نفرین، یه دعا، کار تمامه، ولی قرار بر این نیست. اما به این یکی نفرین کرد، حالا چجورم نفرین کرد؟ حالا برمیگردم دوباره عرض میکنم داستان رو. اومد خدمت امام حسین، گفت یا حسین. فرمود چیه؟ گفت ابشر به نار، میری جهنم. امام حسین اول با خونسردی فرمود لا انا من خیر الى خیر، من از خیر به خیر، همین دنیا برای من خیره، هم اون دنیا برای من خیره، اینجا من راهم اطمینان با اطمینان درسته، اونجا میرم پیش خدای کریم، من نگرانی ندارم. من همتن، تو کیستی؟ گفت ابن جویره. امام حسین دستاشو بلند کرد، به جوری دستاشو بلند کرد که زیر بغلای امام حسین پیدا شد. گفت اللهم جره الی النار، خدایا بکشش به آتش جهنم. این اسبش یه تکون خورد، ای رو از یه طرف قلطوند، پای چپش تو رکاب موند، اسبه بنا کرد تو بیابان دویدن، هر یه ذره گوشتش به یه تیکه سنگ چسبید، فقط پای چپش دیگه تو رکاب مونده بود، هنوز اسبه تو بیابان میدوید. چرا امام حسین علیه السلام به یکی نفرین کرد؟ برای اینکه این اومد خط انحرافی ایجاد کنه، اومد گفت میری جهنم، یعنی یزید بر حق تو بر باطل، او بهشتی تو میری جهنم. اینجا امام حسین علیه السلام باید ثابت کند اونی که میره جهنم کیه؟ توی. با یه نفرین من خدا این جورت میکنه، همه ببینن، این در تاریخ بمونه، حقانیت امام حسین علیه السلام ثابت بشه. خب من این نمونه را عرض کردم که این مطلب رو روشن کنم. امیرالمومنین می‌فرمود اقمت لکم على سنن الحق فی جواد المذله، من قیام کردم تا حق را در جاده گمراهی روشن کنم، علم حق را برافرازم، شما گمراه نشید، از گمراهی نجات پیدا کنید. حتی تلتقون ولا دلیل، حیثو تلتقون ولا دلیل، شما این ورمومن می چرخیدید، راه نما پیدا نمی کردید، گم شده بودید تو راه، می چرخیدید این ورمومن راه نما. طلحه می گفت منم، زبیر می گفت منم، عایشه می گفت منم، مجموعه می گفتن مایی. اینجا باید من شما رو نجات بدم، راه رو نشونتون بدم. و تحتفرون ولا تمیهون، دنبال آب میگشتید چا میکندید، ولی هر چه میرفتید پایین و آب برخورد نمیکردید، راه رو گم کرده بودید. من باید راه رو به شما نشون بدم. الیوم اون انتق لکم الاجماع، امروز سخن بسته من بعد از 25 سال امرو باز شد. امرو زمینه فراهم شده که من حق رو روشن کنم. حق با ابوبکر نبود، حق با عمر نبود، حق با عثمان نبود، حق اینجاست. بعد از 25 سال بفهمید حق کجاست. ذات البیان عذاب رأی امرئن تخلف عنی، از حق فاصله گرفته هر که از من فاصله بگیرد. هر که از من فاصله بگیرد از حق دور شده. الحق و معلی و علی و معلحق. آیت الله جوادی آمولی سخن ظریفی میگفت، خیلی بلنده. ایشون میگفت که الحق و معلی و علی و معلحق محور حق نیست، محور علیست. یعنی اونجایی که علیست حق است، نه اینکه حق محور است علی دور حق است. اونجایی که علیست حق اونجاست. اصلا حق خود علیست. عذاب رأی امرئن تخلف عنی، از حق فاصله گرفته هر کس از من جدا بشه. ما شککتو فل حق مز اریتوه، از روزی که پیغمبر حق رو به من نشون داد من شک نکردم. از روزی که حق به من نشون داده شده شک نکردم. لم یوجس موسی خیفتن علا نفسه بل اشفق من غلبت الجوهار. بعد یه مثال زد امیر المومنین علیه السلام، فرمود که فرعون جادوگرها رو جمع کرد. جادوگرها که اومدن 70,000 نفر جادو کرد. در سطح کشور مصر هر چه جادوگر بود جمع کرد. حضرت موسی ترسید. تو سوره قصص هست، سوره طه ظاهرا هست، خیفتن موسی، حضرت موسی ترسید. امیرالمومنین علیه السلام اینجا مسئله ترس موسی رو حل میکنه. حضرت موسی از چی ترسید؟ از جادوگرا ترسید؟ نه. از فرعون ترسید؟ نه. از چی ترسید؟ حضرت موسی با عصا اومده سراغ فرعون نترسید. حالا چطور شد ترسید؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد حضرت موسی بر جانش که نترسید. حضرت موسی ترسید من غلبت الجهال، نکنه این 70,000 جادوگر مخ مردم رو بزنن. من باز یه مثال بزنم، خسته شدید؟ اگه خسته شدید تموم کنم. یه مثال بزنم. میگفتم که یه آیت الله مجتهد یه عمری رفت نجف دست کن، آیت الله شد، برگشت اومد رفت تو روستای خودش، رفت اونجا مسجد و محرابی و منبر و موعظه و روزه و سخنرانی و اینا. یه روزه خون محلی بود، این دید بازارش کساد شد، همه دور آیت الله رو گرفتن، با سواده، سواد داره، دوره اون رو گرفتن. این یه نقشه کشید، اومد یه تخت سیاه تابلو اومد تو مسجد، گچ و تخت سیاه و اینا. گوهای مردم، من روی این تخت یه مار می نویسم، بگی آقا هم بگید یه مار بنویسه، بعد شما ببینید مار کدوم ما واقعیت داره. با آیت الله گفتن که آقا بنویس مار، اینم گچ و بند باشه روش میم الف ما رجل میم مار میم الف ر مار. بعد این اومد و گچ و بند داشت و عکس یه مار رو کشید رو تخته. بعد گفت مردم این ماره که یه آقا نوشت یا ماره که من نوشتم؟ گفتن نه، ماره که تو نوشتی. این ماره که تو نوشتی. امیرالمومنین به فرمان حضرت موسی در جانش که نرسید ترسید که عوام الناس فریب این جادوگرا رو بخورن. من جهر من غلبت جهال و دول زلال و دولت گمراهان. بعد آخر خطبه امیرالمومنین فرمود الیوم توافقنا علی سبیل الحق و الباطل، امروز حق و باطل روشن شده، ما بر سر حق و باطل به توافق رسیدیم. من وثق به ماء لم یسمع، هر کس به آب گوارا دست پیدا کند تشنه نمی شود. آب گوارا حق است، از حق جدا نشوید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولو جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق عبادت بندگی خلوص نیت به ما عنایت بفرما، عاقبت هامون رو ختم به خیر بفرما.